به هیچ عنوان دیگه نباید از خشم دیگران و مخلوقین بترسه. امام رضوان الله علیه ملتی اینا رو به اینجا رسوندن، ملتی که مرعوب آمریکا و شوروی و دولت‌های دیگر بود به اینجا رسید که یک تنه 8 سال جنگی رو اداره کرد که شوروی تسلیحاتش رو میداد و آمریکا ناوش رو تا خلیج فارس آورده بود.
من مسئله اطلاعاتی رو بله.
بله بله خیلی حمایت داشت و ملت ایران فقط و فقط با تکیه بر خالق ایستاد. این حیات جدید که قرآن میفرماید استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی همین که میفرماید مردم مؤمنین خدا و رسول خدا رو اجابت کنید اون زمانی که شما رو دعوت میکنن که احیا کنن. قطعا احیا، احیای نباتی و زندگی حیوانی که نیست، اینجا احیا و زندگی، زندگی معنوی و الهی است. وقتی که خدا و رسول خدا دعوت میکنن و اینطور مردم، مردم فهیم، مردم صبور، مردم نجیب ایران اینطور حماسه می آفرینن که تا الان الحمدلله همه دشمنان وادار شدن در مقابل این ملت زانو بزنن و خواستهای منطقی این ملت رو قبول کنن. خیلی
متشکرم جناب شاه بودوی در خدمت شما هستم. یکی از مسائلی که جناب موسوی هم اشاره داشتن این که ما در دنیا انقلاب زیاد داریم. انقلاب‌های فراوانی در دل تاریخ انجام شده تا به امروز که همین امروز هم که داریم می‌بینیم باز انقلاب‌های زیادی انجام شده، اما انقلابی که نه تنها به سرانجام رسید، این که از مسیر اصلی و اولیه خودش و اون چیزی که مد نظر پایه‌گذار و بنیان‌گذارش بود انحراف هم پیدا نکرد. ما هنوز همون خط سیری که از سال 42 شروع شده بود تا امروز داریم نگاه می‌کنیم می‌بینیم، حالا حضرت امام تا وقتی که بودن و حالا خلف بزرگوارشون که داریم نگاه می‌کنیم، همه آن چه که پایه ریزی شده بود سر جاش محکم‌تر از قبل حتی بر سر پا مونده. می‌خوام اگر اشاره‌ای کوتاه داشته باشید، حالا جمهوریت و اسلامیت رو اشاره داشتم، به این پایداری و پابرجایی که خدا رو شکر داریم.
ببینید یکی از ویژگی‌های اصلی و اساسی انقلاب ما که تقریبا متمایزش میکنه از انقلاب‌های دیگه مثل انقلاب اکتبر روسیه، مثل انقلاب فرانسه در سال 1789 و تمام انقلاب، یعنی تا قبل از انقلاب اسلامی، تمام محللین سیاسی و تمام مفسرین سیاسی بدون استثناء میگوتن هر انقلابی که در دنیا اتفاق میفته به سمت سکولاریزی شدن پیش میره، یعنی به سمت جدای دین از جامعه، از سیاست، از اقتصاد، از فرهنگ. بعد در این راستا امام، حضرت امام اومدن انقلابی رو انجام دادن و به پیروزی رسوندن و اون رو تثبیت کردن که دقیقا خلاف این جریان مواج حرکت کرد، یعنی در راستای پیوند بین دین و جامعه. خود حضرت امام ببینید در صحبتایی که ایشون در صحیفه نور دارن به کرات داریم میبینیم، میگه اسلام ولا اسلام همش سیاسی است، میگه انسان مسلمان ورود به سیاست هم براش حق هم تکلیف. شما ببینید زمانی که امام در نجف هستن، در تبعید هستن، زمانی که رابطه بین شاه و بین صدام یه رابطه به شما حسنه میشه و فشار میاره به دولت صدام که امام رو از اونجا اخراج کنه، این نماینده صدام میره خدمت امام، به امام سراغ قرار میده، میگه یا به شما حسن بمانید در کشور ما، مهمان ما هستید، ما هم قدم شما را گرامی میداریم، اما فعالیت سیاسی نکنید. امام بلا فاصله میگه فعالیت سیاسی برای من اصلا تکلیفه، من بدون فعالیت سیاسی نمیتونم کار رو به سر انجام برسونم. بعد که انقلاب پیروزی میرسه دقیقا میبینیم شما اصلا امام اینگونه نیسته. ببینید حرفای زیادی مطرح میشه، یه عده میگن آقا بزنید اصلا حکومت عدل اسلامی، حکومت عدل اسلامی به این معنی که آقا انتخاباتی در این صورت نگیره، مردم حضور نداشته باشن. یه عده‌ای به شما هستم که امثال مرحوم بازرگان، اینا اصلا میخواستن بذارن جمهوری دموکراتیک اسلامی، یعنی به نوعی تقریبا وصلش کنن به جهان غرب، همون دموکراسی که جهان غرب برای بشریت برمقان آورد و خیلی انقلاب هم به شما اصلا همون رو به عنوان یک اصل گرفتن. اما امام ملی‌گرایی، اما امام وقتی به شما اصلا میاد، امام میگه آقا نظر من جمهوری اسلامیست، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. یعنی دو بود داره، هم جمهوریت نظام برای امام خیلی ارزش داره که آقا باید هر انقلابی، برای همین هم شوخی نیست، شما ببینید هیچ انقلابی هم سابقه نداره، انقلاب ها نوعا وقتی انجام میشه 2 سال بعد 3 سال بعد، شما فرض کنه همین کودتایی که در مصر شد همین اخیر، بعد 1.5 سال انتخابات ریاست جمهوریش برگزار شد که آقای عسیسی برنده انتخابات شد. اما انقلاب ایران وقتی پیروزی میرسه بلافاصله یکی از مأموریت‌های اصلی که امام به مهندس بازرگان میده اینه که به شما عرض کنم رفراندومی برگزار بشه و مردم حضور پیدا کنن و نوع حکومت رو مردم باید چیه انتخاب کنن. خب بعد از 50 روز، بعد از 22 بهمن، کمتر از 2 ماه این انتخابات برگزار میشه و مردم با اون به شما اصلا شوق و ذوق و با اون مشارکت بسیار بالا میان به شما، یعنی تقریبا یه چیز 20 میلیون و تقریبا 288 هزار نفر به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه زیادتر، رأی میدن و فقط 241 هزار نفر هستن که به جمهوری اسلامی ند میگن. خب این میرسونه که امام به شما اصلا هم به بعد جمهوریت خیلی عنایت داشت، یعنی مردم باید مشارکت کنن، و هم به اسلامیت، یعنی به نوعی میتونه بگه مردم سالاری دینی. ببین دموکراسی یعنی چی؟ یعنی حکومت مردم بر مردم. امام این رو قبول نداشت. در کنار دموکراسی یه دینم باید چی باشه؟ یعنی دموکراسی دینی، یعنی مردم سالاری دینی. در عینی که به شما هستن انقلاب ما و اصلا کلا نظام به شما هستن که دینی دو چیز داره، یکی به شما هستن که مقبولیت که مردم باید حضور پیدا کنن و مقبول باشه در نزد مردم. برای همین ائمه ما، بسیاری ائمه ما میبینی به شما هستن نتونستن با حکومت برسن غیر از حضرت علی ابن ابی طالب و امام حسن. چرا؟ چون نوعا کاری کردن که اینا مورد قبول مردم قرار نگیرن و موانع بسیار بسیار زیادی قرار و یکم مشروعیت، یعنی مقبولیت تنها هم کافی نیست، در کنار این باید چیه؟ یک مشروعیت دینی هم.
البته یک موضوعی که به ذهن همین ابتدا میرسه این هستش که حالا قبل از اینکه این تعابیر دموکراتی و دموکراتیک و دموکراسی و اینها رو ببریم، ما یک الگوی حکومت اسلامی داریم که اتفاقا کاملا مبتنی بر رأی مردم بود. اون حکومت حضرت علی هست که اصلا هنوز این تعابیر مطرح نشده بود، راجعش هنوز صحبتی نشده بود و
اصلا زمان داشتیم حضرت فشار آوردن. بله. حضرت گفت حتما باید مردم حضور پیدا کنن تو مسجد و بیعت.
همین رو میخوام عرض کنم، ما رجوع در سطح بالای مردم برای انتخاب حاکم رو ما در اون سالها تبلورش رو نگاه میکردیم. جناب گودرزی در خدمت شما هستم.
حضرت حدیثش هم این هست دیگه که حضرت میفرمان لولا حضور حاضر و قیام الحجت به وجود الناصر لالقیت حبلها علی غاربها، اگر مردم اصرار نمیکردن و فشار نمیوردن و هجوم نمیآوردن من رها میکردم این تظاهر. بله، حکومت اسلامی و اساساً اون الگوی مطلوب اسلام یکی از اصلی ترین نقش ها رو به مردم واگذار میکنه و حضرت امام تا بن دندان به این نکته معتقد بودن. خیلی زیبا فرمودید، شما ملاحظه بفرمایید در ابتدای انقلاب طبیعتاً خب هر انقلابی یک فضای احساساتی حاکم میکنه، طبیعت اون دوره و وقت هم هست، اما حضرت امام در بالاترین وقتی که اوج احساسات مردم هست هست امام کاملا به فضای چارچوب قانونی و قانونیت نظام هم فکر میکنن و در مدت زمان کمتر از 2 ماه، این خیلی عجیب هست، شاید اگر به فضای عمومی مردم مراجعه میکردیم کمتر کسی، اصلا شاید نمیتونستیم افرادی رو پیدا کنیم که در مشروعیت این انقلاب و در مقبولیت این انقلاب ذره تردید داشته باشن.
اصلا ببینید این شعار اصلا روز مردم بود، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، یعنی همه مردم جمهوری اسلامی رو میخواستن. اما با این حال امام فرمودن که چی باید انتخابات برگزار بشه،
انتخابات برگزار بشه و اون سازوکار قانونی رو پیدا کنه و اون رأی حیرت انگیز مردم. من اجازه میخوام یک نکته دیگه هم به این مطلب اضافه کنم و از زاویه دیگه نگاه کنم. ما انقلاب هایی که در سطح جهان داریم، به خصوص انقلاب های کبیر، انقلاب های که بزرگتر هستن و مشهورتر هستن، مثل جمهوری دوم فرانسه، مثل انقلاب اکتبر روسیه، باز هم حتی انقلاب هایی که صفت کبیر رو به خودشون گرفتن، وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم یکی دو طبقه، یک طبقه، یک قشر از مردم اون موتور محرک انقلاب هستن و اونها هستن که انقلاب میکنن. تنها انقلاب چند قشری و چند طبقه، نه به اذعان نخبگان داخل ایران، بلکه کارشناسان خارجی امثال فوکو، کسان دیگری که اومدن مطالعه کردن انقلاب ایران رو، به این اذعان دارن که اقشار مختلف، حتی مرفهین،
اراده جمعی،
بله، اون اراده جمعی که بین تمام اقشار جامعه شکل میگیره و این انقلاب رو به ظهور و بروز میرسونه، این ویژگی خاص انقلاب ایران هست که فکر میکنم تبلور کاملش رو در رأی حیرت انگیز و واقعا کم نظیر 98.2% مردم به جمهوری اسلامی میبینه.
من اول اینکه خب تشکر میکنم، صحبت خوبی رو دوستان فرمودن. یه بحثی رو میخوام بهش بپردازم در این زمینه، اینکه به هر حال ما یه انقلابی رو در واقع بهش پرداختیم، این انقلاب به پیروزی رسید و در 12 فروردین ما هم مردم اومدن و رأی دادن، گفتن جمهوری اسلامی. اما میخوام یه گذری داشته باشم به انقلاب‌های دیگه‌ای که وجود داره و نقش مستقیم استکبار جهانی و اینکه این نقش امروز وجود داره. ببینید، ما انقلاب‌های حالا عربی و بهار اسلامی که اتفاق افتاد در همین چند سال گذشته، طبعا شاخص‌ترینش بحث مصر بود. مصری که مردم با تفکر اخوان المسلمین میان مقابل حسنی مبارک میستن. تفکر اخوان المسلمین کدوم تفکره؟ از کجا به وجود اومده؟ از زمان سید جمال‌الدین اسدآبادی با کمک شیخ محمد عبدو، که خدا بیامرز شیخ محمد عبدو که از علمای بزرگ اهل سنت بود و به خوبی در کنار سید جمال‌الدین اسدآبادی شیعه یک تفکر ویژه رو در کشورهای عربی به وجود آوردن. این ادامه اون تفکره. اما وقتی میاد به پیروزی میرسه، به گونه استکبار جهانی درش ورود پیدا میکنه که محمد مرسی که نماینده اخوان المسلمینه میاد به حکومت میرسه، تقریبا تمام اون تفکر رو مخالفش رو انجام میده. یکی از موارد تفکر اخوان المسلمین این هست که ما بیایم با وحدت اسلامی بتونیم مقابل استکبار بایستیم. اما محمد مرسی چیکار کرد؟ اومد با اختلاف انداختن در بین مسلمانای مصر و اینکه اصلا دستور داد که دیگه هیچ وقت هیچ شیعه ای نمیتونه در مصر تبلیغ مذهبی داشته باشه. ما شهید حسن شحاته رو در همون زمان داریم، به زودی سرنگون میشه. در واقع اون انحراف به گونه ای میشه که تفکر از هم میپاشه و بعد میاد اسیسی که در واقع نماینده حسنی مبارکه توسط این مردم انتخاب میشه، چون مردم میگن این تفکر تفکری نبود که بتونه نجاتشون بده. ما انقلاب اسلامی رو به وجود آوردیم، خدا رو شاکریم، با زحماتی که امام راحلمون پیر جماران انجام داد، با زحماتی که به هر حال شهدایی که در راه به ثمر رسیدن این انقلاب زحمت کشیدن. روز 12 فروردین مردم اومدن و به جمهوری اسلامی رأی دادن. بعد از اون جبهه استکبار باز میاد شروع میکنه حرکات خودشو. یه وقت در جنگ 8 جنگ تحمیلی که باز مردم میان با اتکا به همون کلمه وحدت اسلامی که بین هم شیعه هم اهل سنت و هم بقیه اقلیت‌های مذهبی میان در این کنار قرار میگیرن. ما شهدای عزیز مسیحی و ارامنه رو داریم، ما شهدای عزیز اقلیت‌های مذهبی رو داریم. اینها با چی مقابله کردن؟ همون تفکر اصلی امام راحلمون، یعنی مبارزه با استکبار. امروز همون ادامه داره. من میخوام خواهش کنم شنوندگان عزیز برنامه ضیافت به این نکته امشب دوباره اشاره داشته باشن، دوباره یه تفکری داشته باشن، یه مروری داشته باشن. مقام معظم رهبری یه زمانی میفرمودن تهاجم فرهنگی. تهاجم فرهنگی دشمن حمله کرده بود، اما کم کم ما غافل شدیم. این کلمه تهاجم فرهنگی تبدیل شد به شبیخون فرهنگی، یعنی دشمن از نقطه های غفلت ما سوء استفاده کرد. این شبیخون کم کم تبدیل شد به رخنه فرهنگی. دشمن اومد اون نقطه های حساس ما رو پیدا کرد و رخنه کرد، کم کم شد نفوذ فرهنگی، یعنی سرداران جنگی ما رو خرید. ما امروز اگر بخوایم ادامه اون جمهوری اسلامی رو داشته باشیم، اگر امروز یعنی در سال 1396 ما بخوایم پیروی کنیم از اون کاری که مردم در سال 1358 در 12 فروردین انجام دادن، اینه که شعار انقلاب، آرمان اصلی انقلاب رو بفهمیم، درک کنیم، بهش پایبند باشیم و مهمترینش بحث مبارزه با استکبار و اینکه گول استکبار رو نخوریم و بر این داشته خودمون ببالیم و بنازیم، این رو داشته باشیم و خدا رو شاکریم که در انقلاب اسلامی ایران توفیق زندگی کردن و خدمتگذاری رو به ما عنایت کرد.
سلام، تشکر میکنم. من این تأکید میکنم باز روی نکته آخری که شما فرمودید که ما اگر بدونیم که چی دستمون رسیده، در کجا داریم زندگی میکنیم، در چه فضایی داریم تنفس میکنیم و بیایم در تاریخ، خیلی راه دوری هم نمیریم، این نمیخواد احتیاج به 10 گذشته نیست، بیایم سراغ تاریخ ذهنی و حالا سینه به سینه پدران ما که فضایی که 40 پیش بود چه فضایی بود. من عرض کردم فقط ببین رو بفهمیم که ما الان کجا هستیم، اونها کجا بودن، و قرض رو بدونیم چیزی که درش هستیم و این فضایی که درش وجود داره، مثل
خداوند به ما عطا کرده.
احسن مثل زیارت جامع کبیره ای که جناب آقای گودرزی فرمودن و ما عرض کردیم که کاش ما علاوه بر اینکه میخونیم تدبر هم بکنیم، یک مداقه ولو اندک داشته باشیم که داریم چه میخوانیم، از کجا آمده، برای چه آمده، دنبال چه چیزی هست. این خودش خیلی کمک حال ما خواهد بود. من از همه اساتید بزرگواران تشکر میکنم. متاسفانه وقت ما به پایان رسیده، در این که حالا امشب من اصلا خودم هم نفهمیدم وقت چطور گذشت، انقدر واقعا لذت بردم و یاد گرفتم. سپاسگزاری میکنم از فرمایشاتون جناب آقای موسوی، از شما تشکر میکنم. جناب آقای گودرزی از شما تشکر میکنم. جناب آقای وجستانی از شما سپاسگزاری دارم. نکات بسیار ارزشمند و آموزنده ای فهمیدم. جناب شاه خدایی از شما تشکر میکنم و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی به خاطر همراهیتون تا این لحظه با برنامه ضیافت. باز هم شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو حضور تک تک شما بزرگواران تسلیت عرض میکنیم و زیارت حضرت عبدالعظیم همونجوری که جناب وجستانی فرمودن هم توصیه باز میکنیم. ان شاء الله ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو.
وای بر آن دل شکسته همیشه سرپناهی، بر آن دل شکسته همیشه سرپناهی، من اومدم دوباره پی نیم نگاهی، من اومدم دوباره پی نیم نگاهی، برا دل شکسته همیشه سرپناهی، برا دل شکسته همیشه سرپناهی، من اومدم دوباره پی نیم نگاهی، من اومدم دوباره دلتنگ سامراتم، دلتنگ سامراتم، عمری من گداتم، من خشکم و تو دریایی و تشنه دعاتم، دلتنگ سامراتم، عمری من گداتم، من خشکم و تو دریایی و تشنه دعاتم. یا علی النقی فدای اسم دل روای تو، یا علی النقی جبونی مومیدم برای تو، یا علی النقی فدای اسم دل روای تو. تو گرم تنور اشکم از غم و غربت تو، الهی خیر نبیند شکستن حرمت تو، الهی خیر نبیند شکستن حرمت تو. گریه کمه به والله سالی یه بار برا تو، از برکت تو زندم از من نگیر دعا تو. گریه کمه به والله سالی یه بار برا تو، از برکت تو زندم از من نگیر دعا تو. یا علی النقی صفا گرفتم از صفای تو، یا علی النقی فدای بیرق عزای تو، یا علی النقی فدای اسم دل ربای تو. یا شبیه جد تاها تشنه جور آبی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی، شبیه جد جاغا تشنه جور آبی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی. آقا شما کجا با اونجا کجا بمیرم، واسد تموم عمرم باید عزا بگیرم. آقا شما کجا با اونجا کجا بمیرم، واسد تموم عمرم باید عزا بگیرم. یا علی النقی عذاب هر نفس برای تو، یا علی النقی فدای قربت عزای تو، یا علی النقی فدای قربت عزای تو، یا علی النقی عذاب هر نفس برای تو، یا علی النقی فدای قربت عزای تو، یا علی النقی فدای قربت عزای تو.
با ما باشید با رادیو گفتگو، www.radiogoftegu.ir. برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شمارها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر میفرمان ملعون است کسی که به برادر خودش خدعه بزنه، خیانت کنه.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یکی از اشکالاتی که بعضی ها دارن تو کارشون اینه که قش در معامله میکنن. قش یعنی چی؟ نه اینکه قش کردن، یعنی ناخالص میده، برخلاف ظاهرش میده. اون چیزی که ظاهر نشون میده اون نیست، به تعبیری زیر و رو با هم فرق میکنه. خب یه حقی به گردنش میاد. پیامبر میفرمان ملعون است کسی که به برادر خودش خدعه بزنه، خیانت کنه. من قش اخا، کسی که برادر دینیش رو به تعبیری بگه خب ما یه سودی ببریم. پیامبر یه جایی میگن فلیسم من نایی، از ما نیست، اصلا مسلمون نیست. مسلمان نیست. من اگه سجاده آب میکشم، سجاده ی آب کشیده به مردم ندم. یه موقعی پیامبر تو بازار به یه شیرفروشی برخورد کردن، گفتن شیر میفروشی با آب مخلوطش نکنی ها. معلوم از اون موقع رسم بوده این کارا. حالا الحمدلله انشاءالله که نیست تو بازار ما. فرمودن شیر میفروشی با آب مخلوط نکنی ها. باز رفتن خورما بخرند، دیدن رو خورماهای خوبی چیده شده بود. بعد یک کمی خورما رو خودشون بالا پایین کردن، بهش فرمودن فلانی نمیدونی بالا پایینش مثل هم نیست، این فریب دادنه، مگه تو مسلمان نیستی؟ این چه کاری داری میکنی؟ فرمودن نمیدانی از مسلمانان نیست کسی که در معامله به مسلمانان اونا رو فریب بده. به دیگری گفتن تو رو نمیبینم یه کاسب مسلمان باشی. چرا؟ چون داری مسلمان رو فریب میدی. خب انسان باید مواظب باشه. بعضی ها مواظب نیستن. طرف میگه خب ما جنسمون الحمدلله رب العالمین امروز فروختیم، ما یه بار خوب امروز فروختیم، ما هرچی آورده بودیم فروختیم. پیامبر فرمودند کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه، زندگیش پریشان میشه، خدا کارشو به خودش وا میگذاره. میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم. آی کاسبا مواظب باشیم، خدا ما را به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.